پیام کوتاه 30036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس، ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پالاشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل نهم. اعضای تیم در خانه ترامپ جمع شدند. ترامپ روی صندلی طلایی بزرگش نشست. پرسید:
درصدها چطوره؟ خیلی خوب، همه به نوبت نظرشونو بگن. واقعا دوست دارم بدونم پیشنهادتون چیه؟ چه توصیه ای میکنین؟
پرایبس گفت:
دوتا گزینه دارین، یا همین الان کنار میکشین یا با بیشترین اختلاف رأی در تاریخ انتخابات آمریکا میبازین و تا آخر عمر تغییر میشین. من دارم زیر فشار له میشم. همه ی رهبرها، همه ی اعضای کنگره، همه ی سناتورها، همه ی اعضای کمیته ملی جمهوری خواه که واسم مهم هستن، همه دارن دیوونه میشن. همشون میگن یا بدجوری میبازین با اختلاف رأی خیلی بالا، یا باید خودتون از رقابت کنار بکشین. من نمیتونم اوضاع رو بهتر کنم.
ترامپ گفت:
خب، خوشحالم که با یه دیدگاه مثبت شروع کردیم.
بنن به پرایبس گفت:
این مزخرفات رو تموم کن، همش مزخرفه.
پرایبس ادامه داد:
اگه بخواین الان این کارو بکنی، پنس آماده است که جاتونو بگیره و کاندولیزا رایس هم به عنوان معاونش معرفی میشه.
رایس در دوران ریاست جمهوری جورج بوش مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه بود. بنن با صدای بلند گفت:
این اتفاق هرگز نمیفته، خیلی مسخره است، واقعا مضحکه.
در کمتر از دو ماهی که او مدیر اجرایی ستاد انتخاباتی بود، با تجمعات بیپایان شکاف بین رأی ها را به نصف رسانده بودند. ترامپ اکنون یک ستاره بود. فرماندار نیوجرسی کریس کریستی با گرمکن و کلاه بیسبال آنجا نشسته بود. کریستی با لحنی قاطع گفت:
مسئله مبارزات انتخاباتی نیست، اون دیگه تمام شده، مسئله برندته. تو تمام عمرت کار کردی، این بچه ها.
به پسر ترامپ دونالد جونیور و جراد کوشنر اشاره کرد:
باید برندتو به خاطر اینها نجات بدی، وگرنه کار برندت تمومه.
رودی جولیانی گفت که شانس پیروزی ترامپ اکنون از 50% هم کمتر بود. در واقع رسیده به 40%. کانوی پرسید:
میخواییم با برنامه 60 دقیقه تماس بگیرم؟
او پیشنهاد یک اعتراف و عذرخواهی عمومی را داد.
نمیتونین یک شنبه انجامش بدین چون مناظره روز یک شنبه است. یا میتونیم با ABC یا NBC تماس بگیریم، بنشونیمشون روی کاناپه، ایوانکا هم یه طرف بنشینه و ملانیا طرف دیگه و عملا بزنن زیر گریه و بگن که عذر میخوان.
ملانیا ترامپ به آنجا آمده و پشت کاناپهی که کانوی پیشنهاد نشستن روی آن را داده بود ایستاده بود. کاملا معلوم بود که عصبانی است. ملانی دستش را به نشانه مخالفت تکان داد و با لهجه اسلوانیش گفت:
این کار رو نمی کنم، امکان نداره، نه نه نه.
بنن معتقد بود که او بیشترین نفوذ را روی ترامپ دارد. می تواند تشخیص دهد چه کسی چاپلوسی می کند و چه کسی حقیقت را می گوید. اون در پشت صحنه مثل یه چکش می مونه. ترامپ از بنن پرسید:
تو چی فکر می کنه؟
بنن گفت:
100%.
ترامپ پرسید:
100% چیه؟
بنن گفت:
100% یعنی کاملا یقین دارم که پیروز میشین.
معمولا قطعیت را با 100% بیان میکرد.
این مزخرفات رو تموم کن. من از 100% خسته شدم. باید بدونم واقعا چی فکر میکنی.
برایبه 100% را باور نداشت و معتقد بود که هیچ کس دیگری در اتاق نیز آن را قبول ندارد. به وضوح می دید که ترامپ از دست خودش ناراحت است. بنن تکرار کرد:
100%.
حرفهایی که ترامپ زده بود حرفهای رختکن مردانه بودند.
عامیانتون هنوز هم از شما حمایت خواهند کرد. اونها نگران نجات کشورشونن.
مقایسه با بیل کلینتون به دردشان می خورد.
حرفای شما رو با رفتارهای اون مقایسه میکنم. بیل کلینتونم به اندازه هیلری رقیب من محسوب میشه و شاید همین حالا بیشتر از همیشه.
ترامپ پرسید:
چطوری این کار رو بکنیم؟
بنن پاسخ داد:
منو جرالد سالن جشن هتل هیلتون رو برای ساعت 8 امشب رزرو کردیم. خبرش رو توی فیسبوک اعلام میکنیم و هزار تا کله خر.
یکی از اصطلاحات بنن برای توصیف حامیان سرسخت ترامپ:
با کلاهای قرمز اونجا جمع میکنیم. شما هم حسابی گرد و خاک به پا میکنید و به رسانه ها حمله میکنید. فشارمونو دو برابر میکنیم. گور باباشون. درست نمیگم؟
ترامپ ظاهراً خوشحال شده بود. بقیه مخالف بودند. بحث تندی در گرفت. ولی در نهایت به توافق رسیدند. قرار شد کانوی با ABC تماس بگیرد و ترتیبی دهد که دیوید مویر مجری ABC با هلیکوپتر به آنجا بیاید. جولیانی و کریستی مقدمه‌ای برای ترامپ مینوشتند و مویر هم یک مصاحبه 10 دقیقه‌ای انجام می داد. بنن با خود فکر کرد که این یک خودکشی سیاسی است. بدون شک به مبارزه انتخاباتی ترامپ پایان می داد و او با اختلاف 20% بازنده می شد. او گفت که باید ماجرای تجمع را به هیلتون اطلاع دهند چون باید هزینش را پرداخت می کردند. پرایبس بار دیگر گفت که ترامپ باید کناره‌گیری کند.
شما نمیدونید دارین چی کار میکنید. این به ضررتون تموم میشه.
چهره های برجسته جمهوری خواهان با ترامپ تماس گرفتند و از او خواستند به نفع مایک پنس که برای انجام برنامه های تبلیغاتی در اوهایو بود کنار بکشد. پنس ظاهراً بعد از منتشر شدن خبر مربوط به نوار بازدید هالیوود دیگر خود را آفتابی نکرده بود. بنس کمی قبل از ساعت 1 بعد از ظهر بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت:
من به عنوان یک همسر و پدر از حرف‌ها و رفتاری که دونالد ترامپ در ویدیوی 11 سال پیش که روز گذشته منتشر شد و توصیف کرده بود ناراحت شدم. اظهاراتش رو تایید نمی کنم و نمیتونم از اونها دفاع کنم. خوشحالم که او ابراز پشیمانی کرده و از مردم آمریکا عذرخواهی کرده. ما برای خانوادش دعا میکنیم و مشتاقانه منتظر دیدن او در فرصتی هستیم که فردا شب در اختیار دارد تا در حضور مردم نشان دهد که در قلبش چه میگذرد.
شایعاتی بر سر زبانها افتاده بود مبنی بر این که پنس یک نامه محرومم شده به بنن داده و در آن از ترامپ درخواست کرده بود که کنار بکشد. دو ساعت بعد ملانیا ترامپ بیانیه ای را منتشر کرد.
حرفای همسرم برای من غیر قابل قبول و توهین‌آمیز است. این حرفها معرف شخصیت مردی است که من نمی شناسم. او قلب و ذهن یک رهبر را دارد. امیدوارم مردم مثل من عذرخواهیش را بپذیرند و روی مسائل مهمی که کشور ما و جهان با آن روبروست تمرکز کنند.
ترامپ در ساعت 3:40 بعد از ظهر توییت کرد:
رسانه ها و سیاست مداران مشتاقانه می خواهند من از رقابت کنار بکشم. من هرگز از رقابت کنار نمی کشم. هرگز طرفدارانم را ناامید نمی کنم.
ترامپ روی صندلیش نشست. آماده سازی و مقدمات مصاحبه با ABC در حال انجام بود. احتمالاً رکورد تعداد بیننده را می شکست. جولیانی و کریستی برگه حاوی پیشنهاداتشان را به دست ترامپ دادند. ترامپ شروع به خواندن کرد.
حرفای من ناشایست و برای یک رئیس جمهور قابل قبول نبود.
اینها حرفای سیاسی بود، نه خود ترامپ. این زبان و ادبیات جولیانی و کریستی بود. ترامپ بدخلق شد. گفت:
من نمیتونم این کار رو بکنم. این مزخرف ضعیفه. شما آدم های ضعیفی هستی.
بنن متوجه شد که چاره کار همین بود. فقط باید دهانش را بسته نگاه می داشت. کریستی گفت:
دونالد، تو متوجه نیستی.
جولیانی گفت:
دونالد، باید این کار رو بکنی. به مادرای خانه‌دار فکر کن.
زمان به سرعت در حال سپری شدن بود.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب، شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036-37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
تنم تنم چه باشد که بگویم تنی تو که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو وطنم تو بوی باران به شب ستاره باران که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران شعر نابی من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی وطنم 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 ایران همه جا می بتنم وطنم ایران وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغذر وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو من اگر سروده باشم وطنم تو شعر نابی من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران وطنم دو بودی از من به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت وطنم 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 ایران همه جا رو به تنم وطنم ایران ایران من ایران من ای مهر تو در جان من ایران من
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
کارو نوا نوا
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی نواحی کشورمون، و بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا از شبکه اقتصاد رادیو با شما همراه هستم. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما باشید، به ویژه که مهمان گرانقدری مانند آقای رضا مهدوی رو هم در استودیو داریم که به وقتش با ایشون هم آشنا خواهید شد.
شادی از جان، شادی جان چه مستی که دارم، هر کسی شد آگه بر نگردد از ره، هر گشاید از این شبه هستی که دارد. چکید از چشمم در جهان باران‌هایی، رود پرآوازی در پی آغازی، بی‌قرار از رازی در جان‌هایی.
خب عزیزان شنونده، همونطور که عرض کردم خدمتون، ما در استودیو مهمان گرانقدری داریم، یکی از موسیقیدانان، پژوهشگران و مدرسین برجسته کشورمون، جناب آقای استاد رضا مهدوی، که من سلام عرض میکنم خدمتشون و خوش آمد میگم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب استاد جاوید و همینطور شنوندگان بسیار خوب رادیو اقتصاد برنامه کار و نوا.
قربان محبتتون جناب مهدوی. ما دو برنامه ایام الله دهه فجر داشتیم از مجموعه کار و نوا که بسیار مورد استقبال شنوندگان ما قرار گرفته بود. به همین سبب بار دیگر مزاحم شما شدیم که راجع به موسیقی انقلابی صحبت بکنیم و موسیقی انقلاب چه کرد، چی شد. ما همونطور که میدونید مثلا یه تعریفی داریم به نام سرود در موسیقی. سرود ویژگی برانگیزانندگی در جهت خیزش علیه ستم و جور رو در خودش داره، یعنی باید داشته باشه. تو این چارچوب موسیقی ورزان تلاش دارن تا در اثر تهاجمی که از سوی دشمن حمایت میشه یا مثلا اتفاقی که میفته، نقش خودشونو به درستی نمایش بدن و جامعه رو تشویق و ترغیب به حمایت از اون حماسه بکنن. ممکنه این حماسه یک تولید باشه، یک تولید ملی برتر باشه، مثلا اتفاق خودی کردن انرژی اتمی. مثلا گام گذاری تو میدانهای نبرد و جنگ یا مثلا در برابر دشمن یا مثلا اتفاقات دیگر، حتی به صورت ستایش اجتماعی یا ستایش ملی میهنی، میتواند قالب سرود رو در بر بگیره. از زمان وقوع انقلاب اسلامی سرودهای ملی مذهبی و سرودهای سیاسی عقیدتی هم بهش اضافه شد، مثل سرودهای معروف ما همه پیرو به خط رهبریم که هم جنبه ملی داره هم جنبه مذهبی. و جالب اینجاست که خودش هم یک زایش نو در گونه سازی سرود هست که جزو آرم برنامه خبر هم اصلا اخبار ما هم شده.
بله.
و یکی از حرکت‌های خوب هنری انقلاب اسلامی بوده. نظر شما تو این زمینه چی هست؟ اصلا چجور شد که به اینجا رسیدیم ولی جامعه موسیقی ما، کسانی که کار موسیقی میکنن، نتوانستن این سرودها رو به اون شکلی که باید در هر دورهی و برای هر اتفاقی جا بندازن و بیشتر رفتیم به سمت سمفونیک ایجاد کردن و اینجور چیزا؟
خب ما باید این مقدار نگاه به گذشته داشته باشیم که گذشته پرباری در باره سرودها انقلابی نداریم. ما میتونیم فقط اشاره داشته باشیم به دوره مشروطه. خب عارف قزوینی میاد و به عنوان یک ترانه‌ساز، یک مصنف موسیقی انقلابی مطرح میشه و نمونه‌های رو ارائه میده و ادامه پیدا میکنه تا ماجرای سیه تیر که استاد ابوالحسن خان سبا شعرشو میگه و موسیقیشو حسین ملک از شاگردانش بوده و بعدا از اساتید سنتور و آهنگسازی
سرود سیه تیر رو.
بله. و میاد تا انقلاب. ببینیم عارف قزوینی خوب کاری میکنه کارستان. حالا اینکه ما ثبت و ضبط در گذشته نداشتیم یا انقلابی به اون شکل نداشتیم، اما سرودخوانی در وجود ایرانیان از گذشته های دور بوده. سرود اول پایگاه دینی مذهبی داشته، بعد پایگاه نظامی و حماسی و رزمی پیدا میکنه و بعدا میاد تو سطوح جامعه.
چون سرود ورزش درش هست دیگه.
همینطوره. بله. و از این دست موارد بوده و ما در زورخانه هامون که یک فرهنگ خاص مملکت ماست در عرصه ورزش و شعرخانی و شاهنامه خانی، سرودهای حماسی بوده که اون نوازندگان و اون نقالانی که در گودها کنار گود میشینن و اون ضرب زورخانه و زنگ رو میزنن و میخوانند، حماسه ایجاد میکنن که اون ورزشکار تهیج بشه، بشنوه و در بدنش استیلا پیدا بکنه. اینها چیزهاییست که به گذر زمان در ایستگاه‌های مختلف قوام پیدا می‌کنه. بعد که مسائل تمام میشه، انقلاب شکل می‌گیره، دیگه اون حس وجود نداره و مردم میرن تو زندگی عادی، طبیعتاً کم رنگ میشه یا از بین میره تا یک دوره خاصی، یک شرایط خاصی به وجود بیاد. این که میگم ایستگاه، بنده اعتقاد دارم که